مقدمه قسمت سوم. این وصیت‌نامه گرچه به حسب ظاهر برای فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیه السلام به رشته تحریر درآمده است، ولی کیست که نداند مقصود و منظور آن حضرت فقط امام مجتبی علیه السلام نبوده است، بلکه جمیع شیعیان و موالیان حضرتش و بالاتر جمیع افراد دنیا را که خواستگاه آنها و هدفشان در این دنیا زندگی عقلانی در شرایط مناسب و بستر امنیت و طمأنینه نفس و فراغت بال می باشد شامل می شود. چنانچه در آخرین وصیت‌نامه که در ساعات آخر حیات خیش انشا فرمود چنین بیان داشت: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. وصیت می کنم شما دو نفر یعنی حسن و حسین را و تمامی فرزندانم و خیشانم و هر کسی که این وصیت نامه به رؤیت و سمع او برسد و آن را مطالعه کند به تقوای الهی و انتظام امور خیش. و نیز در عهدنامه‌ای که برای مالک اشتر تقریر فرمود این نکته کاملا نمایان است. او که می دانست یار و یاور او مالک در بین راه توسط عمال معاویه به سم شهید خواهد شد، چگونه یک چنین عهدنامه‌ای برای او می نگارد؟ عهدنامه‌ای که به شهادت جمیع خبرا و ارباب سیاست و مدونین قوانین اجتماعی و سیاسی نظیر او تا کنون در جامعیت و کفایت به عرصه بیان و قلم وارد نشده است. سر این نکته در این است که امام علیه السلام پدر و مربی و هادی و دستگیر همه افراد بنی آدم تا روز قیامت است و این مسئولیت بر دوش او گذاشته شده است، زیرا به مرتبه عصمت مطلقه رسیده است و کلام او متصف به ابدیت و جاودانگی شده است. پس باید نسبت به تمامی افراد، چه آنها که در زمان حیات او به سر می‌برند و چه آنها که تا روز قیامت پا به عرصه وجود می‌گذارند، احساس مسئولیت و تکفل بنماید و این وظیفه است که خدای متعال فقط و فقط بر عهده امام معصوم علیه السلام گذاشته است، نه کس دیگر، ولو اینکه به مراتب عالی از علم و اطلاع و تجربه رسیده باشد. بنابراین از این جهت وصیت‌نامه حضرت برای ابدیت و هر شخص که در این عرصه پای می‌گذارد و ماهیت او به هویت تشخص و وجود ممهور خواهد شد نگارش یافته است. مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت تخاطب امام امیرالمؤمنین علیه السلام با فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام است، چنانچه از لحن این وصیت‌نامه به دست می‌آید. گرچه حضرت با عبارت الی المولود المؤمل ما لا یدرک به فرزندی که در پی آرزوهای دست نایافتنی روزگار سپری می‌نماید تصریح به فرزند خاص ندارند و لذا برخی با استناد به بعضی از مستندات آن را به محمد ابن حنفیه فرزند دیگر امام علیه السلام نسبت می‌دهند و وصی حضرت را در این مکتوب محمد ابن حنفیه می‌شمرند، در حالی که مقتضای عرف در این موارد رعایت جانب ملاحظات عرفیه از قبیل اولیت در سن و اولویت در انتصاب و سایر خصوصیات امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد. نکته‌ای که اینان را بر آن داشته است تا چنین تصوری بنمایند این است که پاره‌ای از عبارات مانند عبد الدنیا و تاجر الغرور و یا مثل سریع الشهوات با مقام امام علیه السلام و عصمت مطلقه سازگار نمی باشد. بنابراین یا مقصود از مولود در این فقرات فرزند دیگران حضرت جناب محمد ابن حنفیه است و یا اینکه باید به طور کلی این فقرات را از معنای اصلی و وضعی خود خارج نمود و به توجیهات و تأویلات و مجازات و تعیین معنای غیر از مفاهیم واقعی خود برای آنها دست یازید. البته صرف نظر از اینکه چنین نگرشی فی حد نفسه دور از شؤون مبانی محاوره و قواعد ادب است، نسبت به خصوصیت مقام که یک طرف آن حضرت امیرالمؤمنین و طرف دیگر فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیهم السلام است، بسیار موهون‌تر و نامناسب‌تر و دورتر از تعقل و تأمل خواهد بود، زیرا اقتضای مقام امامت در امام مجتبی علیه السلام با اصل این تعابیر در تضاد است، چه به مفهوم اصلی حمل شوند یا توجیه گردند، زیرا نفس استعمال لفظ موجب وهن و هتک حرمت امام تلقی خواهد شد و صدور این مسئله از افراد عادی مستهجن است تا چه رسد به امام معصومی همچون علی ابن ابی طالب علیه السلام. علاوه بر این، مگر این عبارات اختصاص به این وصیت‌نامه دارد؟ اگر مولا علی علیه السلام در خطاب به فرزندش که هنوز رسماً به مرتبه ولایت و امامت نرسیده بود این گونه کلمات و عبارات را استعمال کرده است، پس چه خواهید گفت در فقرات دعای ابو حمزه سومالی که حضرت سجاد علیه السلام در هنگام تصدی مرتبت ولایت مطلقه و امامت کلیه خطاب به پروردگار عرضه می دارد: انا الذی علی سید هجترا، انا الذی عصیت جبار السما، انا الذی اعتیت علی معاصی الجلیل الرشا. من آن شخصی هستم که بر مولا و آقای خود جرأت و جسارت ورزیده است. من کسی هستم که با خدای آسمان با آن هیمنه و جبروتش به مقابله و ستیز برخاستم. من آن فردی هستم که برای دسترسی به معاصی کبیره رشوه پرداختم. آیا می توان گفت که امام معصوم علیه السلام اقدام به چنین فواحش و گناهانی می کند؟ و یا اینکه می توان تصور نمود که امام علیه السلام از این الفاظ و عبارات معانی دیگری غیر از معنی و مفهوم وضعی و اصلی خود را قصد نموده است؟ و یا در مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه می خوانیم: مولای یا مولای، انت الجواد و انا البخیل، و هل یرحم البخیل الا الجواد؟ مولای یا مولای، انت الهادی و انا الضال، و هل یرحم الضال الا الهادی؟ مولای یا مولای، انت الغفور و انا المذنب، و هل یرحم المذنب الا الغفور؟ طبیعی است که تصور بخل و یا گمراهی و یا گناه از امام معصوم علیه السلام محال و ممتنع است، چه اینکه بخواهد با مردم سخن بگوید و یا اینکه با خدا راز و نیاز نماید. در هر حال محال محال است، فرقی نمی کند. بعضی گفتند امام علیه السلام در مقام خضوع و خشوع و مسکنت در قبال خدای متعال از این عبارات و کلمات بهره می گیرد و هنگامی که عظمت و جلال و کبراییت حضرت حق بر او مکشوف می شود، خود را حقیر و گناهکار و متصف به صفات رذیله می پندارد و با خدای خود این گونه خطاب می کند. این توجیه نیز ناموجه و نامناسب می نماید، به دلیل اینکه اولاً هر گناه و یا طاعتی که از ناحیه پروردگار مورد حکم و تکلیف قرار گیرد دارای مفهوم خاص و حدود مشخص است و از این جهت هر کدام با دیگری متفاوت خواهد بود، گرچه در ترک و یا اتیان به آنها مکلف به یکسان مورد ثواب یا عقاب قرار خواهد گرفت. مثلا حقیقت نماز با روزه متفاوت است، گرچه هر دو واجب و الزامی می باشند، و یا حقیقت شرب خمر با رشوه برای امور مذمومه فرق می کند، گرچه هر دو حرام بوده و مستوجب عقاب می باشند. بنابراین چگونه ممکن است امام علیه السلام در حالی که شرب خمر نکرده است به خداوند عرضه دارد پروردگارا من امروز شرب خمر نمودم؟ این کلام کذب محض خواهد بود، گرچه به جهت تواضع باشد و به نیت استخفاف و استحقار سرزده باشد. مثلا اگر امام زین العابدین که از ناحیه پدر به حضرت سید الشهدا علیهم السلام منصوب می باشند به خدا عرض کنند پروردگارا پدر من فلان عرب بادیه نشین و بدوی است و مقصود آن حضرت تواضع و استخفاف خیش باشد، آیا این عمل صحیح و پسندیده است؟ خیر، بلکه کذب و حرام است، زیرا قلب واقعیات است و قلب یک واقعیت عقلن و عرفن و شرعن حرام و باطل است، گرچه به جهت تواضع و فروتنی باشد. ثانیاً، امام علیه السلام می تواند به نحو دیگری اظهار عجز و مسکنت و ذلت در قبال کبریاییت و جلال پروردگار بنماید و نیازی به استفاده از این تعابیر ندارد تا موجب شبهه و تشویش اذهان و تردید در حقیقت ولایت بین افراد گردد. چنانچه در بسیاری از ادعیه و آثار معصوره از ائمه علیهم السلام این نکته به چشم می خورد. برخی نیز گفتند منظور امام علیه السلام از مقام تکلم شخص خود او نیست، بلکه خود را نماینده سایر افراد و گناهکاران قرار می دهد و از طرف و ناحیه آنها با پروردگار به مناجات و راز نیاز برمی خیزد، مثل حاکم و سلطانی که در ارتباط با سایر ملل و دول خود را نماینده ملت و مردم سرزمین خیش به حساب می آورد و کلام خود را حکایتاً از طرف کلام ملت به مخاطبین القا می کند. این توجیه نیز ناموجه است، زیرا کسی که خود را مبرا از این اوصاف می داند چگونه با این تعابیر خود را در زمره اهل فسق و فجور قلمداد می کند؟ متکلم در مقام نمایندگی از طرف فرد یا افرادی که در یک جهت یا جهات متعدده اشتراک در عنوان و اتصاف دارند، اگر خود متصف و معنون به آن جهت و جهات نباشد، نباید به گونه‌ای سخن بگوید که مخاطب او را هم رأی و هم مرام و هم سلیقه با آن افراد قلمداد کند و در این عبارات دقیقاً برخلاف این روش سخن گفته شده است. و اگر در مقام نمایندگی خود را در زمره سایرین میپندارد و از جمله آنان میشمرد، باز اشکال و نقد در اینجا نیز مطرح خواهد شد. چنانکه این نکته در بسیاری از ادعیه معصوره از معصومین علیهم السلام رعایت شده است. مثلا در مناجات و دعای حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف به پروردگار عرضه می دارد پروردگارا شیعیان ما از ما هستند و طینت آنان با آب زلال ولایت تخمیر و پرداخته شده است. پروردگارا در روز قیامت اگر گناهکار و خطاکاری از آنان را برای عرضه محاسبه و رسیدگی به اعمال احضار می نمایی، از کارهای نیک ما بردار و به نامه اعمال آنان بیفزایی. در اینجا ملاحظه می شود که امام علیه السلام در مقام شفاعت از امت خطاکار چگونه از اعمال و رفتار خیش می گذرد و از خدای متعال تقاضا می کند که کفه حسنات امت را با شفاعت خیش سنگین نماید. برخی نیز چنین توجیه کردند که مقصود امام علیه السلام از این تعابیر جنبه تعلیم و تربیت افراد می باشد، نه اینکه خود متصف به این اوصاف است. بدین صورت که فرد خطاکار در مقام عجز و استغاثه و طلب بخشش از خدای متعال باید گناهان خود را در نظر بیاورد و پروردگار را با حالت انابه و مسکنت و خطا خطاب کند و از او طلب رحمت و رأفت نماید و هر کسی طبعاً در محدوده تصرفات و اعمالی که از او سر می‌زند مرتکب گناهی خاص و خطایی مشخص خواهد گردید و اینکه امام علیه السلام برخی از معاصی را در این فقرات متذکر شده اند از باب نمونه و مثال است و الا سارق باید اعتراف به سرقت نماید و دروغگو به کذب و همینطور. این توجیه نیز موهون‌تر و بی‌پایه‌تر از سایر توجیهات گذشته است، زیرا حالت امام علیه السلام و کیفیت التجا و ابتهال و گریه و انابه او کجا با این توجیه سازش دارد؟ مگر امام مانند هنرپیشه هاست که در نقش دیگران خود را به هزار نمایش در می آورند و حالت تصنعی و مجازی خود را به صورت حقیقت و واقعیت ترسیم می کنند. حال که سخن به اینجا رسید، جای آن دارد که قدری راجع به این موضوع بست سخن دهیم و پرده از رازی که شاید برای بسیاری از افراد هنوز سر به مهر مانده است بکشاییم. حقیقت انسان عبارت است از نفس و روح قدسی که از ذات باری تعالی به نفخه تکوینی در قالب مثالی و مادی تنزل یافته و مأوا و مسکن گزیده است و به واسطه این تنزل که لازمش تعلق به عالم کثرت است، متصف به صفت شهوت و غضب و انانیت و خودمحوری و تکثرگرایی خواهد شد. به خلاف ملائکه که در عالم تجرد بدون اتصاف به شهوت و غضب و حب کثرات و انانیت ها به تسبیح و تقدیس و انجام اوامر پروردگار مشغول می باشند و لذا صدور گناه و معصیت که ملزوم انانیت و خودمحوری و تکبر و عناد است از آنان محال خواهد بود. ملائکه از جهت خلقت و هویت خیش به فعلیت عقلانی رسیدند و هر کدام نسبت به مرتبه تجردی خود از علم لایتناهی حق بهره بردند و لذا در طی بقا و حیات خیش از نظر سیر طولی و سعه وجودی چیزی بر آنان افزوده نمی شود و مرتبه از آنان کاسته نمی گردد و به واسطه همین فعلیت ارتکاب گناه و عمل مخالف رضای الهی از آنان صادر نمی گردد. بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بلکه فرشتگان بندگانی ارجمندند که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می کنند. و اما انسان از دو جهت با ملائکه تفاوت دارد. اول تفاوت در مبدأ، دوم تفاوت در منتها. و اما تفاوت در مبدأ بدین صورت است: نفس و روح انسان از حقیقت ذات باری تعالی که از او تعبیر به روح پروردگار و حقیقت بسیطه و مقام هویت می شود نشأت و پیدایش یافته است، چنانچه آیات قرآن بر این مطلب تصریح دارد: فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس چون او را کاملا درست کردم و از روح خیش در آن دمیدم، سجده کنان برای او به خاک بیفتید. و بدین لحاظ است که از بین جمیع اصناف خلائق فقط انسان متخلع به خلعت خلیفت اللهی می باشد، زیرا جامعیت ذات نسبت به اسما و صفات کلیه اقتضای جامعیت منشأ از ذات را که همان نفس و روح انسان است دارد و به واسطه این جامعیت و مبدئیت است که در سیر طولی انسان می تواند به مرتبه تجردی معرفت ذات و فناء ذاتی نایل شود و پس از فناء ذاتی در مرحله بقا جامعیت اسما و صفات حق را به منصه ظهور و بروز درآورد. ولی ملائکه از آنجا که خلقتشان به مادون مرتبه ذات برمیگردد، یعنی نشأت آنها در مرتبه علم و قدرت ربوبی تحقق یافته است، طبعاً از چنین جامعیتی برخوردار نخواهند بود و انتهای سیر طولیانها در همان مرتبه نشأت آنان خواهد بود نه بیشتر، و فناء ذاتی برای آنان متصور نمی باشد. و اما تفاوت دیگر از جهت انتهاء خلقت در نشأه شهادت و عالم طبع است، بدین صورت که نفس و روح آدمی پس از پیدایش و شکلگیری به حسب ظرفیت وجودی هر فرد در تنزل به مراتب اسما و صفات به ادنی العوالم که همین عالم ماده و طبع می باشد تعلق پیدا نمود و به واسطه این تعلق به قالب جسمانی و مادی ارتباط حاصل کرد و لازمه این ارتباط حدوث غرائز و صفات و ملکات مسانخ و موافق با این عالم همچون غریزه شهوت جهت استمرار و بقاء نسل و یا غضب جهت دفاع در مقابل مانع از حیات و تأمین مصالح بقا و حب و رأفت و امثال آنها می باشد. و در این مسئله فرقی بین افراد مختلف با درجات متفاوت نمی باشد. یعنی همانطور که لازمه وجود انسان در این عالم وجود غریزه شهوت و غیره است و بدون این غریزه استمرار حیات به مخاطر خواهد افتاد، تمایل به جنس مخالف و تعلق به جنس مخالف در نهاد هر فرد از افراد بنی آدم نهادینه شده است. چه این تمایل در افراد عادی و بشر متعارف باشد یا در اولیا و معصومین علیهم السلام. و همانطور که ما از بوی خوش لذت میبریم و از سیمای زیبا مبتهج میشویم و از صدای موزون منبسط میگردیم، امام علیه السلام نیز همانند ما از این امور بهره‌مند می شود و همان گونه که افراد عادی از زن و مرد از هماغوشی با یکدیگر لذت می برند و طالب استمرار آن می باشند، اولیاء خدا نیز همین طورند و همان گونه که آلام و ابتلاعات دنیوی روح و جسم ما را می آزارد، آنان را نیز آزرده خواهد کرد و بر این قیاس. این که برخی میگویند امام علیه السلام از ارتباطات جنسی به دور است و فقط به جهت حفظ ظاهر برای بقاء نسل مبادرت به ازدواج میکند و هیچ گونه لذتی از این ارتباط برای او حاصل نمیشود و یا از طعم خوردنی ها و آشامیدنی ها نصیبی ندارد و یا به واسطه اموری که برای سایر افراد موجب حدث میشود او متأثر نمیگردد و نیازی به غسل و وضو ندارد، همه اینها ناشی از جهل و نادانی این افراد به موقعیت و شأن امام علیه السلام است. اینها تصور کردند که التزاز از این موارد و تأثر از اسباب حدث منافی شأن امام است و ساحت قدس و طهارت امام علیه السلام از این مسائل بدور است. زهی تفکر باطل و اندیشه عبث. شهوت و غضب و التزازات و تعلمات و حدث و غیره با هویت و صفات ملائکه منافات دارد، نه با خصوصیات خلقی و خلقی امام علیه السلام. و اگر جز این می بود، دیگر امام علیه السلام نمی توانست برای ما اسوه و الگو واقع شود و داستان حضرت یوسف علیه السلام نمی توانست برای ما ارزشی داشته باشد و حکایت عجیب و غریب هجرت هاجر با فرزندش اسماعیل و ذبح آن به دست ابراهیم خلیل چه ثمره‌ای برای ما داشت و چه آموزه‌ای در آن برای مسیر ما به سوی قطع تعلقات و تحقق توحید می توانست داشته باشد. و از همه مهمتر واقعه منحصر به فرد تاریخ، قضیه عاشورای حسینی چه پیامی برای نسل‌های بیدار و آزاده و خواهان گسستن از بندهای نفسانی و دامهای شیطانی و رهایی در فضای ملکوت میتواند داشته باشد؟ آیا در خلقت ما و آنها چنین سرشتند که ما برای از دست دادن فرزندمان سوگوار و ماتم زده و متعلم باشیم و آنان خیر؟ عجب کلام لغو و پوچی است. رضایت بر اراده و مشیت پروردگار در این گونه حوادث و استقبال از خواست و تقدیر او کجا و عدم تعلم و تأثر و سوز دل در این مصائب کجا؟ هیچ ملازمه‌ای بین این دو پدیده وجود ندارد. برخی از بیخبران خیال می‌کنند از آنجا که اولیای الهی و طبیعتاً در رأس آنان حضرات معصومین علیهم السلام در مرتبه توحید همه اشیاء را از ناحیه پروردگار می‌شمرند و با ادراک شهودی توحید اسمایی و صفاتی و افعالی کلیه ذوات با ماهیات مختلفه و صفات متفاوته را منتسب به ذات حی قیوم می دانند، پس هیچ پدیده و صفت و فعلی در عالم را خارج از دایره وجود نمی پندارند و از آنجا که نفس الوجود خیر محض است، طبعاً آثار و تراوشات وجود نیز خیر و زیبا خواهد بود و دیگر در این مرتبه بوی نامطبوع برای آنان مفهومی ندارد و تلخ و شیرین در کام آنان یکسان خواهد بود و همینطور. این افراد هیچ تصویری از کیفیت تکون دو نشأه ندارند. آیا تصور انتساب همه موجودات به ذات اقدس باری منافاتی با هویت خارجیه آنان که یکی شور و دیگری شیرین است دارد؟ و آیا زیبا دیدن و نیکو پنداشتن تجلیات و ظهورات حضرت حق با برندگی کارد و بریده شدن پوست و گوشت تعارض دارند؟ نه تنها هیچ تعارض و مباینتی در کار نیست، بلکه عین جامعیت وحدت و کثرت در تجلی حق است و بدون این دیگر کثرت معنا و مفهومی نخواهد داشت. پس اولیای الهی همانند ما تلخی‌ها را ذوق می‌کنند و شیرینی‌ها را می‌چشند و در عرصه طبیعت هرچه بر ما تأثیر گذار است، بر آنان نیز تأثیر گذار خواهد بود. این مطلب از جهت و حیثیت تکوینی روشن شد و اما از جهت تشریع و مقام تکلیف و مراتب معرفت و تهذیب، همه افراد بشر مکلف و موظف به انجام دستورات الهی می باشند و توفیق قیام به تکلیف از ناحیه پروردگار است، چنانچه در قرآن می فرماید و ما بکم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که از آن برخوردار شوید از ناحیه خداوند متعال است. یا خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و بما رحمت من الله لنت لهم و لو کنت فزن غلیز القلب لنفزو من حولک، و به واسطه بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکوتر برخورد می نمایی و اگر با درشتی و سختی و دلی سخت و غیر قابل انعطاف برخورد می نمودی، هر آینه از گردا گرد تو پراکنده می شدند و آزرد خاطر از پیش تو می رمیدند. در این آیه شریفه خدای متعال اخلاق نیکو را به خود نسبت داده است و درشت خویی را به خود آدمی و آثار عالم طبع و تعلقات دنیوی. و یا در دعای صباح مولای متقیان عرضه می دارد الهی اِلَّمْ تَبْتَدِئْنِ الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ فَمَنْ السَّالِكُ بِي إِلَيْكَ فِي وَاضِحِ الطَّرِيقِ، پروردگار من، اگر رحمت و لطف تو از ابتدا شامل حال من نمی گشت و توفیق از ناحیه تو رفیق طریق من نمی بود، پس چه کسی می توانست مرا به شاهراه سعادت و فلاح و وصل به تو هدایت و دلالت و راهبری نماید؟ و این سخن از امیرالمؤمنین علیه السلام عین حق است، زیرا بدون عنایت و لطف حق لازمه نفس متعلق به عالم دنیا تورط در شهوات و معاصی و زلات است. در سوره الزها راجع به ارتباط رسول خدا با پروردگار و کیفیت دستگیری و هدایت او چنین خطاب می کند الم یجد که یتیما فآوا و وجد که زالا فهدا، آیا خدایت تو را یتیم نیافت و آنگاه در پناه خیش آورد و تو را گمراه نیافت و سپس به هدایت و ارشادت پرداخت. مفهوم زلالت و گمراهی همان تعلق نفس به کسرات است که بدون عنایت حق نتیجه‌ای جز بدبختی و خسارت و تباهی به بار نخواهد آورد. و در آیه دیگر می‌فرماید: ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم. اگر لطف ما شامل حال نمی‌گشت و تو را در برابر تقاضاهای خلاف آنان ثابت و محکم و پا بر جا نمی‌گردانیدیم، تو در دام آنان گرفتار می‌شدی و به سوی آمال و توقعات آنان متمایل می‌گشتی. و در این زمینه از آیات و روایات و ادعیه معصوره از معصومین علیهم السلام آنقدر مطلب وجود دارد که از شمارش خارج است. بنابراین هر فرد به هر میزان و مرتبه از علم و معرفت و تجرد که رسیده باشد، دو جنبه و دو حیثیت در وجود خیش ارزیابی می کند. جنبه و حیثیت اول، همان اقتضای فقر و مسکنت و خسران و تباهی است که لازمه ورود و وفود در این دنیا و کسرات است که توأم با شهوات و خودمحوری ها و تجاوز به حقوق و حریم دیگران می باشد. و حیثیت دوم، لطف و عنایت و توفیق حضرت حق است که اقتضای عبودیت و سکونت و اطمینان و نورانیت و صفای باطن و رعایت عدل و صداد و برخورداری از همه مواهب عامه و خاصه پروردگار است و این دو جنبه پیوسته و به طور ناگسستنی همراه و همدم با انسان خواهند بود و دمی از او جدا نخواهند شد و هر کدام جایگاه خود را خواهند داشت و تعارضی با یکدیگر حتی در یک لحظه پیدا نخواهند کرد. و لذا می‌بینیم که در سخنان اولیای الهی از هر دوی این حالات و روحیات و خصوصیات مطالبی به چشم می‌خورد. خواجه عبدالله انصاری در مناجات خیش گوید: الهی، چون در تو می‌نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر، و چون به خود می‌نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر. خواجه دو عالم سرور کائنات در مقام عزت حضرت حق خطاب به و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها شود و در قرب به مرتبه ذات و ورود در حریم اله به توصیف ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا متصف گردد و در مقام عبودیت و مسکنت و ذلت عرضه می دارد: اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره. پروردگارا، به مقدار چشم هم زدنی مرا در دنیا و آخرت به خود وا مگذار. حضرت مولانا سید هاشم حداد رضوان الله علیه در جایی می فرماید: هزار معجزه ظاهری به اندازه یکی از مطالب و مسائل ما نمی رسد. و در مقام و منزلت بشری و ذلت خود می فرماید: وقتی به خود می نگرم می بینم خدای متعال از من روسیاه تر در تمام کره زمین کسی را نیافریده است. و هر دوی این حالات صحیح است و هر دو به حق و حق واقعیت است. امیر مؤمنان علیه السلام در مرتبه ظهور ولایت و تجلی مشیت قاهره خود را قسیم الجنت و النار برمی شمرد و با احاطه به تمام عالم وجود ندای سلونی قبل ان تفقدونی برمی آورد و در مقام تضرع و خشوع و نگرش عبودیت مناجات مسجد کوفه را سر می دهد. بنابراین نباید چنین تصور کرد که معصومین علیهم السلام این عبارات را صرفاً جهت تربیت و تعلیم ما بر زبان آوردند، بلکه آنها واقعاً و حقیقتاً به معنا و مفهوم این تعابیر رسیدند و از روی واقع این کلمات را ادا می کنند، بلکه از همه افراد بشر بیشتر و بهتر و رساتر به این مفاهیم دسترسی یافتند. وقتی امام سجاد علیه السلام به خداوند عرض می کند من آن کسی هستم که برای گناهان کبیره متوسل به رشوه شده ام، واقعا خود را در یک چنین وضعی احساس می کند و با خدا شوخی نمی کند و شکست نفسی نمی نماید. زیرا مقام عرض با پروردگار شوخی و شکست نفسی بر نمی دارد، تعارف بر نمی تابد. مقام عرض حقایق و واقعیات است، نه مقام مجاز و استعارات. امام علیه السلام که با خدا رو در بایستی ندارد. این واقعیت را همچنان که ما بالعیان در حالات و نفسانیات خود مشاهده می کنیم، همینطور امام علیه السلام مشاهده و احساس می کند. ولذا خدای متعال در داستان حضرت یوسف می فرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، یعنی اگر آن حقیقت معصیت را که ظلمت و آتش و ابتعاد از حق است نمی دید، قطعاً به این عمل زشت اقدام می نمود. پس حضرت یوسف علیه السلام دقیقاً به این فقرات حضرت سجاد علیه السلام واقف است و کاملاً به مفهوم و مغزای آن رسیده است و با تمام وجود صحت و واقعیت آن را احساس می کند. حال که مسئله کاملاً روشن و واضح گشت، به این مطلب می رسیم که چرا بزرگان و معصومین علیهم السلام در هنگام التجا و دعا و درخواست از پروردگار به این جنبه مربوبی و خلقی و بشری نظر داشتند، نه به حیثیت ربوبی و جنبه ربطی و الهی، و در ادعیه و نیایش با پروردگار توجهی به آن صورت مسئله ندارند. این مطلب بسیار سهل و بدیهی می نماید، زیرا بنده در مقام تقاضا و درخواست از مولا و صاحب اختیار خیش هیچگاه نمی آید از اوصاف و نعوت مولا و آقای خود برای خیش حساب باز کند، زیرا همه آن اوصاف و حالات از جانب مولای او افاضه شده و ارتباطی به او ندارد. آیا صحیح است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقام استغاثه و درخواست به درگاه قاضی الحاجات به خدا عرضه بدارد خدایا کسی در برابر تو قرار گرفته که قادر است شق القمر کند و خورشید را نگاه دارد و سنگ ریزه را به شهادت آورد و همه عوامل و فواعل عالم وجود در تحت اراده و تسخیر او قرار دارند و همه ملائکه و فرشتگان گوش به فرمان او می باشند. اگر او با خدا این چنین خطاب کند، خدا در جوابش خواهد فرمود بگو ببینم این مسائلی را که به رخ من کشیدی از پیش خود آوردی یا افاضه و عنایت من بود به تو؟ تو قادر نیستی حتی پشه ای را از خود دور سازی، آنگاه این خوارق عادات را به رخ من می کشی و در مقابل من ارزندام می نمایی؟ اینجاست که ما تحقیقاً و واقعاً حقیقت توحید و توحید الحقیقه را در وجود اولیای الهی ممثل و مجسم میابیم و سایر افراد در مراتب مختلفه معرفت به شرک و نفاق مبتلا میباشند. عالم اولیای خدا عالم اعتبار و مجاز و گزافه‌گویی نیست، عالم حق است، و سخن آنان بر اساس حق است، نه بر سبیل مجاز و توریه و تأویل و توجیه، چنانکه در عرف محاوره بین افراد چنین است. گاه در مقام تمجید و اغراق چنان فرد را به آسمان می‌برند که به مرتبه قاب قوسین می‌رسد و گاه در مقام تنقید و تأییر آنچنان بر زمین می‌کوبند که اثری از او باقی نخواهد ماند. گاهی فردی را بر ماه می نشانند و گاه بنده خدایی را در قعر چاه، ولی رسم و دیدن مردان الهی این چنین نیست. بنابراین گرچه در این وصیت‌نامه امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام خطاب اسیر الشهوات و یا تاجر الغرور دارند، ولی این خطاب خطاب به جبلت آدمی و شاکله اوست، خواه امام مجتبی علیه السلام باشد یا افراد دیگر، همه و همه در این اتصاف داخل و مشمول می باشند. عمل به این وصیت‌نامه انسان و جامعه را در چنین موقعیت و فضایی قرار خواهد داد و بدین داعی و منظور جمعی از اخلاء روحانی و اخوان طریق بر این کمترین فرض نمودند که به ترجمه و توضیح این اکسیر سعادت و رهتوشه فلاح و سعادت و سرمایه تجارت اخروی اقدام نمایم. لذا این حقیر ملتمس ایشان را به دیده منت نهاده و با برخی از تعلیقات و اضافات به مشتاقان لقاء حضرت دوست و پیروان راستین تشیع علوی تقدیم می دارم و از همه شیعیان مخلصش امید دعای خیر و شفاعت روز بازخواست را دارم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشان دعایی. 24 ماه مبارک رمضان 1431 هجری قمری، عش آل محمد و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و انا الراجی عفو ربه سید محمد محسن حسینی تهرانی.